بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و لا حول و لا قوة الا بالله و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض کردیم که در این تنبیهی که در رابطه با قاعده لازلر گفتیم تنبیهاتی وجود داره. یکی از تنبیهات این بود که اگر در موردی تعارض ضررین پیش بیاد و در مقام تعارض ضررین بحث‌های مختلفی وجود داشت که برخی از اونها مورد بحث قرار گرفت و بحثش گذشت. یه بحثی داشتیم که اگر دو تا ضرر با هم تعارض بکنن و امر دایر مدار این باشه که به آقای زید ضرر وارد بشه یا به امر به مال زید ضرر وارد بشه یا به مال امر، و اینجا گفتیم که قاعده لا ضرر این صورت را نمیگیره، برای اینکه قاعده لا ضرر برای امتنان به همه افراد امت و مسلمین و انسانها وارد جعل شده، لا ضرر و لا ضرار میخواد عملا حکمی که ینشأ منه الضرر این رو به وجود نیاد، اصلا منشأ ضرر بشه. ولذا این در ضررهای انفرادی هست، مثل اینکه اگر وجوب وضو یا وجوب غسل، وجوب صوم و صیام به آقای زید یا به آقای عمر منشأ ضرر بشه، لا ضرر و لا ضرار میگه نه، این وجوبی که منشأ ضرره چنین وجوبی جعل نشده در این حالت ضرری. اما اگر نه دو تا ضرر باشه، مثل داستان همون دابه و قدری که تکرارن گفتیم، اینجا قاعده لا ضرر نمیتونه عملا به اصطلاح اعمال بشه، برای اینکه به نفع زید قاعده لا ضرر جاری بشه، خب امر ضرر میبینه. اگر به نفع امر باشه زید ضرر میبینه، در حالی که غرض از تشریع قاعده لا ضرر این است که اصلا حکم ضرری وجود پیدا نکنه. اینجا عملا وجود پیدا میکنه. به نفع صاحب دابه شما اعمال بکنید، صاحب دیگ و قدر ضرر میبینه، متضرر میشه. به نفع اون یکی باشه این یکی ضرر میبینه، ولذا تناسب حکم موضوع گفتیم اقتضا میکنه که در این چنین جاها اصلا قاعده لا ضرر جاش اینجا نیست. اینجا پس باید چکار بکنیم؟ تنها راهش گفتیم این هست که به سیره عقلا مراجعه بکنیم و ببینیم که عقلای عالم در اینجا اون اقل و ضرره این را نوعا اعمال میکنن. اون وقت اقل و ضرره این که اعمال شد، به یک طرف که ضرر وارد شد، هر دو طرف باید سهیم باشند در تحمل اون ضرر، یا نهایتاً اگر هر دو تا متساوی باشند ممکن که گفتیم به قرعه مراجعه بکنیم که گذشت. و یک بس اینجا بود که دو تا ضرر با هم تعارض داشتن. و یه دفعه این است که ضرر مالک و غیر مالک با هم تعارض میکنن، یعنی به این معنا اگر مالک در مال خودش تصرف بکنه، منشأ ضرر در مالک دیگر میشه، در ملک خودش تصرف بکنه. مثل مثالی که دیروز گفتیم که اگر شخصی در حیات خودش، در منزل خودش حفر چاهی بکنه که لازم داره، باعث میشه منزل جار و همسایه آسیب ببینه و اون متضرر بشه. آیا اینجا باز از قبیل تعارض ضررین هست تا حکم بشه به این یا نه؟ یا اینکه جانب مثلا مالک را ترجیح بدیم، بگیم تصرف بکنه هر طوری که دوست داره اینها. خب اگر از باب تعارض ضرر این باشه، گفتیم دیگه قاعده لازرر اینجا جاری نمیشه، جای قاعده لازرر نیست از باب تعارض ضرر این باشه. یا اینکه نه، بگیم که اینجا جانب مالک را مقدم بداریم به خاطر الناس و مسلطون علی اموالهم، اجازه بدیم این آقا در منزل خودش چاه بکنه، حالا منشأ ضرر دیگری میشه، ربطی به این نداشته باشه. آیا کار باید کرد؟ اینجا این بحث جدیدی که عرض کردم، اینجا صورتهای مختلفی اینجا قابل تصور هست. یک دفعه این است که این حفر چاه را ایشون میکنه، نیازی اصلا بهش نداره، هیچ نیازی نداره، نه به منفعتش نیاز داره، نه اگر نکنه متضرر میشه، بلکه هدفش یه هدف شومیست، اضرار به دیگری. خب اگر اینجوری باشه قطعا این ممنوعه، هم شرعا ممنوعه، هم از نظر عقلا، که عقلا که میگن الناس مسلطون علی اموالهم، در حدی که طرف نیاز داره و انتفاع داره درش استفاده بکنه، ولی این نقاط اگر نیازی نداره، صرفا جنبه اضرار باشه، قطعا جایز نیست. اما اگر نه و واقعا این نیاز داره، اگر چنانچه این حفر چاه نکنه ضرر میکنه یا منافعش را از دست میده، این خدمت شما عرض کنم محل بحثه که دیروز اجمالا اشاره کردیم، گفتیم که نوعا مشهور این هست که اینجا حکم به جواز میکنن در اینکه شخص تصرف بکنه در مال خودش مطلقا، حتی ادعای اجماع شده که این به اصطلاح جایز تصرف بکنه. اما برخی از فقها عرض کردیم، مثل مرحوم محقق، مرحوم علامه در تذکره شهید در دروس رحمت الله تعالی علیه اجمعین، اینا گفتن که به طور مطلق نمیتونه این شخص در مالش تصرف بکنه، بلکه فقط اگر نیاز شدید داشته باشه میتونه. خب مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه اینجا بیانی داره که خیلی شدیداً مورد اشکال مرحوم نائینی قرار گرفت، که ما خواستیم در این رابطه اجمالاً مجدداً این رو بررسی بکنیم. شیخ بزرگوار در فرائد حکم کرده جانب مالک رو ما مقدم بداریم، یعنی مالکی که نیاز داره برای حفر چاه در منزل خودش و متضرر میشه اگر حفر چاه نکنه، یا منافعی داره از دستش میره. مرحوم شیخ فرموده که ما به دلیل قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و همچنین به دلیل قاعده لا ضرر، به نفع این مالک برای جواز تصرفش ما فتوا میدیم. بعد از آنی که ادله لا ضرر اینجا به خاطر تعارض نتونست پیش بیاد، عموم قاعده تسلط الناس علی اموالهم و قاعده لا ضرر به ما اجازه میده که به این فتوا و این استنباط برسیم که به این مالک جواز تصرف بدیم، ولو اینکه منشأ ضرر برای جار و همسایه باشه. مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه به این کلام مرحوم شیخ اشکال کرد که این هم شوراش فاسده و هم کبراش. و از نظر شعرا به اصطلاح ایشون می‌فرماید که اینجا از مصادیق قاعده لاحرج نیست و از مصادیق تعارض ضررین هم نیست. چرا از مصادیق قاعده لاحرج نیست؟ مرحوم ناینی می‌فرماید حرج مطلق مشقت را نمیگن، بلکه منظور از حرج مشقت جوارحی است. پس بنابراین اگر مشقتی بر مشقت روحی باشه برای آقای مالک، اگر منع بکنیم از تصرف از حفر چاه، ایشون به اعضا و جوارحش ضرر وارد نمیشه. ممکنه بعد از نظر روحی به اصطلاح به ایشون ضرر وارد بشه، خب این با ادله نفی ضرر نفی نمیشه. پس این مقام از مصادیق قاعده لاحرج نیست. آقایی که میخواد در خونه خودش حفر چاه بکنه و منشأ ضرر به همسایه میشه، آسیب اگر ببینه مشقت جوانهی میبینه، آسیب درونی روحی روانی میبینه، نمیتونم در مالم تصرف بکنم، اگر تصرف میکردم چقدر منفعت میبردم، چقدر سود میبردم، ضرر به من متوجه شد. اینا مشقتهای جوانهی هست، اینا مشمول قاعده لازرر نیست. مرحوم ناینی به شیخ این اشکال را میکنه که قاعده لازرر مشقتهای جوارحی و اعضای خارجی و خارجی بدن رو میگیره، نه جوانحی رو. پس بنابراین این از مصادیق قاعده لا حرج نیست. بعد از تعارض ضررین هم نمیشه حساب کرد، برای اینکه ضرری که حاصل میشه به مالک از ممنوعیت حفر چاه در عرض ضرری که حاصل میشه برای اون همسایه در عرض هم نیست تا با هم تعارض بکنن، بلکه در طول همه. برای اینکه یک مجعول در این واقعه وجود داره، یا جواز تصرف مالک برای حفر چاه یا حرمت. اگر جواز تصرف بهش بدیم، فقط به جار ضرر وارد خواهد شد. اگر نه حرمت تصرف باشه، به مالک فقط ضرر میرسونه. پس اینجا دو تا حکم نیست. دو تا حکم در اینجا نیست که از این دو تا حکم ضرر بر هر دو نفر وارد بشه تا تعارض بکنن، نه، یه حکم بیشتر نیست. یا آقای صاحب این خونه را که میخواد حفر چاه بکنه یا ممنوع از تصرف بکنیم، اگر ممنوع از تصرف بکنیم به همسایه ضرر متوجهه، یا جواز تصرف بهش بدیم، یا جواز تصرف بهش بدیم به همسایه ضرر وارد میشه، یا حرمت تصرف بهش بدیم مالک خودش ضرر میبینه. پس دوتا حکم نیست که از این دوتا حکم به هر دوتا در عرض هم ضرر وارد بشه تا بحث تعارض ضرر این پیش بیاد. این است که بنابراین این به اصطلاح از باب تعارض ضررین هم نمیتونه باشه. پس بنابراین از نظر صغرا بیان مرحوم شیخ بیان مخدوشی است از نظر مرحوم ناینی، چون این مورد نه مصداق قاعده لا ضرره لا حرجه، نه مصداق به اصطلاح تعارض ضررینه. این از نظر شعرا، این بیان مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه است. اما کبرای کلام مرحوم شیخ را ایشون میگه درست نیست و فاسد هست. شیخ فرمود که به اصطلاح به قاعده سلطنت ما مراجعه میکنیم، الناس مسلطون علی اموالهم، تجویز میدیم حفر چاه رو و همچنین به ادله نفی حرص بعد از آنی که تعارض ضررین پیش اومد. شیخ کبراش این بود. ایشون میفرماید که نه، اینم حرف درستی نیست، چون شما نمیتونید به عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم مراجعه بکنید، برای اینکه شما عامی که مخصص ها با هم تعارض بکنند فقط در صورتی صحیح هست به عام مراجعه بکنیم که در رتبه هم باشند، اما اگر نه، از تخصیص عام با یک مخصصی، یک فرد دیگری از سنخ همون مخصص پیش بیاد و تعارض بین افراد مخصص پیش بیاد، این موجب نمیشه که ما رجوع به عام بکنیم. اینجا همینطوری است. چرا؟ چون ادله نفی ضرر حکومت داره بر عموم الناس مسلطون علی اموالهم. این موجب میشه که ما حکم بکنیم به عدم جواز تصرف مالک به این نحوه از تصرف، و این حکم ضرری هست نسبت به مالک. پس بنابراین تعارض در اینجا بین دو تا مصداق هست برای یک مخصصی که معلومه، نه بین دو تا دلیل مختلف که یکی مخصص باشه به عام. بنابراین ما نمیتونیم به عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم مراجعه بکنیم، که شما شیخ گفتید که به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم مراجعه بکنیم و به آقایی که میخواد در خونه خودش حفر چاه بکنه، ما به این الناس مسلطون علی اموالهم تمسک میکنیم، میگیم بله ایشون مالش تسلط داره، میخواد حفر چاه بکنه. میگیم نه، این ادله نفی ضرر به این عام چیه؟ تخصیص وارد کرده. در نتیجه شما حق ندارید به عموم عام تمسک بکنید. و اما به قاعده نفی ضرر هم نمیتونید شما مراجعه بکنید، چون رجوع به قاعده نفی ضرر زمانی صحیح هست که حاکم باشه قاعده نفی ضرر به قاعده نفی حرز به قاعده نفی ضرر، در حالی که ممنوع قاعده نفی حرز به قاعده لا ضرر نمیتونه به اصطلاح حاکم باشه. شما میخواهید به قاعده لا ضرر تمسک بکنید، شما مرحوم شیخ به قاعده نفی ضرر تمسک بکنید، به قاعده لاحرز تمسک بکنید، مجوز بدید به این آقا که میخواد در خونه خودش به اصطلاح حفر چاه بکنه. نمیتونید. چرا؟ برای اینکه قاعده لاضرر به نفع اون همسایه میگه حق نداره شما به اون ضرر وارد بکنید، و قاعده لاحرز حاکم به قاعده لاضرر نیست. به نفع این آقای زیدی که میخواد در خانه خودش چاه بکنه، شما شیخ فرمودید که به قاعده اگر به این اجازه ندیم حرزی میشه، قاعده لاحرز تجویز میکنه که به این آقای اجازه بدیم در خونه خودش به اصطلاح حفر چاه بکنه. خب اون آخه منشأ ضرر میشه به اون همسایه، اون وقت قاعده لاضرر را چکار میکنه؟ قاعده لاضرر هم به نفع اون آقاست. اون وقت قاعده لاحرز حاکم به قاعده لاضرر نیست. این خلاصه بیان مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه است. اینجا برخی از بزرگان بیانی دارن که بیان به نظر حقیر مفیدی هست و اون اینی که قاعده سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم چه اندازه به شخص سلطنت میده. حالا صرف نظر از قاعده لا ضرر، صرف نظر از قاعده لا حرج، قاعده از الناس مسلطون علی اموالهم آیا به تمام تصرفات اذن میده به شخص؟ نه، قطعا به تمام تصرفات اذن نمیده. مثلا کسی الان فرض بفرمایید که میگه من میلیاردر هست، میگه من 1,000,000 تومان پولم رو میخوام آتش بزنم، به کسی هم ربطی نداره، پول مال خودمه، کبریتو برداشتی میخواد آتش بزنه، میتونیم من ناس مسلطون علی اموالهم رو اینجا مدرک قرار بدیم بگیم خب دیگه تصرف در مال خودش؟ نمیتونیم، چون در حد سیره عقلائیه ناس مسلطون علی اموالهم به این شخص اجازه میده، در همین حد و حصر، بیش از این چیه؟ الناس مسلطون علی اموالهم به او اجازه نمیده. ولذا از همینجا ما میتونیم به مرحوم شیخ و کسانی که با تمسک به قاعده لا حرج اینها یا با تمسک به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم اینجا چنین فتوا دادن، نه نمیتونیم ما قاعده الناس مسلطون علی اموالهم رو به عنوان یک چتر گسترده باز کنیم، اون وقت به هر کسی هر مالی که داره هر تصرف خاص بکنه انجام بده. خب اینجا این شخص میخواد در خانه خودش حفر چاه بکنه و 100% متخصصین فن میگن که اگر این حفر چاه بکنه ضرر امنیتی داره به این همسایه، یا چاهی که اون کنده اون خشک خواهد شد، بالاخره به نوعی آسیبی بر اون همسایه وارد خواهد شد. حالا این همسایه چون میخواد حفر چاه بکنه، مال خودشه، الناس مسلطون اموالهم، ولش کنیم دیگه، هر چیزی دلش خواست بکنه. نه، سیره عقلا اینجا میگه در حد محدودی که شما به دیگری مضر و مزاحم نباشی میتونی در مال خودش تصرف بکنی. مثلا فرض بفرمایید که کسی حالا حیات وسیعی داره، شهرداری در به در دنبال این است که یک زباله‌دانی در اون محل پیدا بکنه، این یک حیات خیلی وسیعی داره، میگه به شهردار بله من اینجا را اجاره میدم، تمام شما زباله های شهر را بیارید بریزید اینجا برید، در حالی که اگر این کار را بکنه به نان و نوا میرسه و کرایه کلانی از شهرداری میگیره، ولی بوی تعفن این چیزهایی که شهرداری میاد میریزه به همسایه ها مزاحمت ایجاد میکنه. آیا ما میتونیم بگیم الناس مسلطون علی اموالهم؟ آقا باغ خودشه، ملک خودشه، حیات وسیع خودشه و میخواد اجاره بده، شما چکار دارید جلوی منفعت مردم رو میگیرید؟ الناس مسلطون علی اموالهم اینو نمیتونیم بگیم. یا فرض بفرمایید کسی میاد در حیات خودش، در منزل خودش، مثلا فرض کنید که دباغی راه می اندازه، کله پاچه‌ای داره، مثلا در مغازه‌ای داره در وسط شهر، برای پخت و پز و آماده کردن این میاد تو خونه خودش، شروع میکنه به بالاخره اون سوخت و سوزهایی که در آماده کردن اینها لازمه بوی عجیبی چندین همسایه را مورد اذیت و ایذا قرار میده. آیا این میتونیم بگیم اشکال ندارن ناسوم سلتون را اموالهم؟ نمیشه این حرف رو زد. ولذا این کلام مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه این چنین ایراد داره، این چنین ایراد داره. حالا بگذاریم از نظر فنی و اصولی اشکال مرحوم نائینی به شیخ وارد است یا وارد نیست، اون یه بحث دیگری هست بهش باید بپردازیم. اما این الناس مسلطون علی اموالهم که بیشتر مورد استدلال مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه قرار گرفته، نه این ایراد داره. همسایه‌ای که میخواد حفر چاه بکنه منشأ ضرر به همسایه دیگر میشه، الناس مسلطون علی اموالهم نمیتونه مجوز بده به این همسایه. ما نمیتونیم تمسکن به الناس مسلطون علی اموالهم به این همسایه برای حفر چاهش فتوا صادر بکنیم اجازه بدیم، ولو منشأ ضرر به اون همسایه دیگر باشه، در حالی که قانونی که شارع جعل میکنه برای آرامش بخشیدن به کل جامعه هست، به کل افراد جامعه هست. این است که شما نمیتونید تمسک بکنید به الناس مسلطون علی اموالهم، حفر چاه را به عنوان تصرف در مال خودش به او اذن و اجازه بدید، در حالی که خوب این الناس مسلطون علی اموالهم به اون همسایه هم شامله، اونم که به مال خودش مسلطه از حفظ مال خودش ایشون میخواد دفاع بکنه، حق داره دفاع بکنه. حکومت باید الناس مسلطون اموالهم رو به نفع همگان اجرا بکنه. این اشکالی است که به مرحوم شیخ وارده. و همچنین مرحوم شیخ بزرگوار به قاعده لا حرج تمسک میکنه، میگه اگر شما به این کسی که میخواد حفر چاه بکنه اذن و نیازم داره، منفعتش در این هست و ضرر میبینه اگر حفر چاه نکنه، چون قاعده لا حرج رو درباره این جاری میکنیم و در اجازه میدیم حفر چاه بکنه، میگیم خب منشأ ضرر به همسایه میشه، قاعده لا حرج با اون همسایه کار نداره که اگر این حفر چاه بکنه منشأ ضرر و منشأ آسیب میشه برای اون همسایه. قاعده لا حرج یه چتر عمومی است، همه باید زیر چتر این قواعد و قانون شرع و شریعت در امنیت زندگی بکنن، حقشون ضایع نشه. این است که به نظر میاد بهترین راه حلی که اینجا به نظر حقیر میاد و برخی از بزرگان هم اشارات داشتن و فرمایش داشتن و قابل استفاده است، از محضرشون استفاده کردیم، اینی که ما باید اون حیثیت عمومی این قوانین را برای تمام افراد جامعه ملاحظه بکنیم. همون سیره عقلا که مطرح شده حرف درستی هست، که سیره عقلا الناس مسلطون اموالهم را میگه جاری بکنیم ولی در حق همه. خط قرمز داره الناس مسلطون اموالهم، این که حق داری شما از مال خودت انواع استفاده ها تصرفات را بکنی، به شرط اینکه مزاحمت به حق و حقوق جامعه دیگران و همسایگان نکنی. لا حرج ما جعل الله فی الدین من حرج، قاعده لا حرج بله آزادی میده به انسان، شما در عسر حرج نیستید، هر تصرفی میخواهی شما در مال خودت میتونی بکنی، اما یه خط قرمز داره و اون اینی که به شرط این که حق حقوق جامعه و دیگران تضییع نشه. این محدودیته، این محدودیت به نفع حتی خود این مالکه، چون برای اینکه خب این مالک هم یه همسایه دیگری داره. اگر شما به قاعده لاحرج تمسک کردی، تصرفی کردی که به همسایه دستت سپید مزاحمت ایجاد میکنه، فردا همسایه دست راستیش هم در مال خودش یه تصرفی میخواد بکنه، همون ضرری که شما به همسایه دست چپید میکنی، ضرر بیش از اون رو اون تصرف همسایه سمت راست در خانه خودش به شما متوجه میکنی. آیا اینجا تحمل میکنی؟ راضی میشی؟ قطعا نه. این است که به نظر میاد در این چنین جاها اولین چیزی که ما به اصطلاح باید اعمال بکنیم سیره عقلا هست و پشتوانش حکومت عادل است که اینو درست پیاده بکنه. در بعضی جا هم قبلا گفتیم ممکن که به قرعه به اصطلاح تمسک بشه و هیچ گونه تشاخ و کشمکشی و اختلافی پیش نیاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. البته یه بحث مختصری باز در بررسی کلام مرحوم نایینی داریم انشاءالله در جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.